60 سالگی به اطلاق میکنیم سن سالمندی، گرچه تعریفش در کشورهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. خیلی از کشورها رو هم 65 سالگی رو سن سالمندی میدونن. همونطور که عرض کردم به سه دسته سالمندی تقسیم میشه: سالمندی جوان، سالمندی معمول و کهنسال. که سالمندی جوان 60 تا 74 سال هست، سالمندی که به صورت سالمندی اطلاق میشه سالمندی واقعی از 75 سال به بالا تا 90 سال، و بیش از 90 هم ما میگیم کهنسال یا اولد. خب بار بیماری ها هم در این رنج سنی متفاوت هست. ما وقتی که میگیم سالمند، بیشتر در واقع سن 70 به بالا هست که سندروم های سالمندی خودشون رو ظاهر میکنن، و هرچی سن افزایش پیدا میکنه ما انتظار داریم بعضی از بیماری ها به خصوص بیماری آلزایمر در سنین بالاتری داشته باشیم، به خصوص اینکه در سنین 90 سال به بالا ما بیش از 40% افراد شانس بیماری آلزایمر پیدا میکنن به درجاتی. و همین خاطر سن مهمترین فاکتور هست در بروز بیماری ها.
در خصوص مسئله آلزایمر آقای دکتر اشاره‌ای داشتید، و جالبه که خدمت رو عرض بکنم که ما همیشه پیامک ها و تماس های زیادی هم در این زمینه داریم. مهمترین مواردی که یک فرد میتونه حالا قبل از ورود به سنین در واقع سالمندی رعایت بکنه که در این سنین در واقع کمتر علائم این بیماری رو داشته باشه، و اینکه در سنین سالمندی افراد چه کارهایی رو میتونن انجام بدن برای کاهش علائم این مسئله.
عرض شود سبک زندگی ما قطعا مؤثر هست در بروز بیماری های مختلف، به خصوص بیماری های مربوط به شناخت و حافظه. گرچه مسئله وراثت اهمیت خودش داره، ولی خب سبک زندگی و یک زندگی که با ورزش مداوم و مستمر باشه، تغذیه مناسب داشته باشه و استفاده از تمام گروه های غذایی به خصوص میوه، سبزیجات، و یک در سنین در واقع جوانی و میان سالی ما باید سبک زندگیمون به شکلی تنظیم کنیم که فعال باشیم، تغذیه مناسب داشته باشیم، رفتارهای پرخطر، عدم استفاده از فست فود ها و غذاهای پر کالری و پر چربی. اینها باعث میشه که ما در واقع در سنین سالمندی سالمتری داشته باشیم و این سالمندی فعال داشته باشیم و بار بیماری در سالمندی کمتر باشه. پس سبک زندگی بسیار مهم هست. یعنی ما همیشه میگیم که سالمندی در واقع ذخیره سلامتی هر فرد سالمند از دوران جوانی و میانسالی صورت میگیره. ما نباید بذاریم در واقع به سنین سالمندی برسیم بعد به فکر این بیفتیم که حالا در واقع بار بیماریامون رو کاهش بدیم. در مورد آلزایمر هم همین طوره هست. آلزایمر اگر ما یک مغز فعال داشته باشیم، اگه مطالعه داشته باشیم و زندگیمون رو سعی کنیم به شکلی تنظیم کنیم که استرس هامون کمتر باشه، و از طرف دیگه در بسنین سالمندی هم رسیدیم، سعی کنیم سبک زندگیمون به شکلی تغییر بدیم که همیشه کارهای نو انجام بدیم، کارهایی که به صورت روتین و مستمر انجام میدیم، خب چالش کمتری برای مغز داره.
بله.
مثلا حل جدول میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما معاشرت با همسن سالها و ارتباط اجتماعی قوی میتونه ما رو در واقع شانس آلزایمر رو در سنین بالا کم کنه. ورزش، به خصوص ورزش هایی که حالا چالش کمتری دارن، ورزش های در حد متوسط بسیار اثرگذار هست در اینکه ما شانس کمتری به بروز آلزایمر بدیم در سالمندانمون.
شنوندگان محترم، نوبت میرسه به سفرنامه چشم و چراغ و با هم میریم ببینیم که امروز سرکار خانم ندا ابراهیمی چه مقصدی رو برای سفر امروزمون در نظر گرفتن.
سلام و ادب هم دارم خدمت شما جناب سادمان و کارشناس خوب برنامه، و سلامی هم خدمت تمام شنونده خوب برنامه‌مون که همراهیشون همیشه باعث دلگرمی ما در برنامه چشم و چراغ است. امروز بنده سفر کردم به شهر زیبا و تاریخی کاشان، شهری که تمدن تاریخ ایران زمین هست، با مردمانی خونگرم که امروز بنده در خدمت یکی از شهروندان خوب کاشونی هستم و میخوام باهاشون هم صحبت بشم. در حال حاضرم باران زیبایی که خداوند عنایت کرده و رحمتشو بر ما فرستاده در حال بارش هست. میخوام یه صحبتی داشته باشم با این شهروند خوب کاشانی. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، احوال شما؟ حال شما خوبه؟
زنده باشین.
سلامت باشی، بفرمایید.
میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
بله عزیزم، قربونت برم الهی. ببین چه هوا خوبه، چه بارش خوب بیاد. من عزت بانو مدیفر هستم در کاشان. به بچه بارون میاد، خیس نشی عزیزم.
زنده باشی، متشکرم.
تمام.
چند سالتونه؟
ما تقریبا میشه 69-70 ساله.
بله.
در کاشان هستم. بفرمایی سالی داری؟ قربونت برم.
بله.
جولا،
میخواستم ازتون بپرسم، شما که در سن سالمندی هستین، روزتون و هفتون ساعت فراغتتون رو به چه نحوه میگذرونید؟
من والا صبح که از خواب بیدار میشم، اول نیایش با خدا میکنم، برای همه دعا میکنم، بعد از عبادتم میرم پیاده روی. بعد از پیاده روی من و آقامو هستیم، با هم دیگه میان صبحانه میخوریم، جای همه شما خالی. بعد از صبحانه خرید روزانه داشته باشیم، میریم روزانه خریدمونو میکنیم، بعد خرید بر میگردیم، فکر نهار هستیم. بعدش دیگه ساعت 2 میشه، اخبار جهان رو گوش میکنیم، دوره هم هستیم، برای همه دو این زعی میزنه حالشو میپرسیم، اونو زعی میزنیم حالشو میپرسیم. بعد ما در کاشان در هفته یه دفعه هم سه‌شنبه ها میریم آقای عباس زیارت. اینقدر جا خوبیه که خدا میدونه. ما خودمون مدخلی سر کاشان هستیم، نزدیک خیابون دارایی، ولی کاشان یه زیارتگاه داره به نام آقای عباس، جاد خالیه. اینقدر دوست دارم شما هم تو اون زیارتگاه باشی. دور هم میریم سفره میندازیم به نیت مریضا، به نیت گرفتارا، اینقدر برای همه دعا میکنیم، معجزه میکنم، معجزه.
زنده باشی، ماشاءالله. اینو میخواد خانم، اینقدر شیرین زبون و لحظه زیبای کاشانی.
خانم ابراهیمی، من تا این شنونده محترممون در واقع شما نرفتن، میخوام خواهش کنم بپرسی که روزی چقدر به ورزش اختصاص میدن و چه تأثیری در زندگیشون داشته؟
اینقدر ورزش بر من خوبه که من اولش گفتم ورزش چیه، دو روز سه روز را میرفتم گفتم پام گرفته، ولی وقتی با یه همسایه‌مون راه افتادیم، خدا عاقبتش رو بخیر کنه، این پیاده روی اینقدر به من تنوع داد، اینقدر به من روحیه داد. پیاده روی خیلی خوبه، نباید بذاری پیشی پیاده روی کنی، باید از اول به خودت برسی، به آزمایشات برسی، خودتو چکاپ کنی، در پیری به داد خودت نرسی، الانی که خودت میتونی به داد خودت برسی. ورزش میکنیم، زیارت میریم، چیزای خوب میخوریم، دور چربی نمیریم، چربی خیلی بده بدن بده، باید تغذیه‌مون خوب باشه. همه هموطنان من که صدای منو گوش میکنم، قربونتو برم، اگه پا به سن گذاشتید یه وقت چربی زیاد نخورید، فکر نکنید چربی خوبه، چربی پدرتو در میاره، کبد و کلیت و ریه‌ت و همه رو پی میبره. بعدش میگی آخ چه کنم، کدوم دکتر بدم، کدوم دکتر نرم. دکترها والله تقصیر ندارن، تقصیر خودمونه.
بله زنده باشی. میخواستم ببینم که شما و در انجام کارهای روزانه‌تون خودتون کارهاتون انجام میدین، مستقل هستین یا نه وابسته به فرزندانتون هستین؟
من والا فرزند ندارم. شما که میبونه من وایسلی فرزند من هستی، چه فرقی داره؟ تمام این جوان ها دخترها خدا خوشبختشو کنن، اینقدر به من محبت میکنن، اینقدر به من خوبی میکنن که خدا بده خدا عاقبت به خیرشون کنه. و در ضمن من و آقامو تن رو هستیم، دوتایی با هم خرید میریم، دوتایی با هم کار میکنیم، دوتایی با هم یه وقته ورزش میریم، پارکای خوب درست شده، دست شهرداری درد نکنه. واقعا از همه شو ممنونم، تشکر میکنم. خیلی جا خوبی الادایه شده، بگیم کجا بریم کجا نریم، همه جا پارکه.
زنده باشین ایشالله شما در کنار همسر خوبت همه جا سلامت باشین، خدا برای همدیگه افتتون کنه. اگر الان ازتون بپرسن چه آرزویی دارین که همین الان اگه آرزو که آرزوتون برآورده بشه چه آرزویی میکنین؟
والا به خدا من از روزی که خدا خودم رو شناختم، خدا رو شناختم، خدا به آرزوی همه میرسه. هر کسی هر نیتی هر مطلبی از خدا داره، ای خدا به حق بارشت، به حق قدرهای بارودت آرزو دل همه رو برآورده کن، کل بیماران دنیا رو شفا بده
انشاءالله. سپاسگزارم از شما عزیز، سوالات بنده بودیم با لحظی زیبای کاشونی.
ما هم اینجا خیلی لذت بردیم از صحبت‌های این مادر عزیزمون و ازشون می‌خوایم که سلام ما رو به همه چشم و چراغ‌های نازنین ما در شهر زیبا و تاریخی کاشان برسونن.
بسم چش بزرگی شما رو می‌رسونم، شما هم همینطور که زحمت می‌کشید خدا عاقبت به خیرت کنه.
زنده باشی مادر جان،
الهی خیر از زندگیت ببینی، ان‌شاءالله سایه بالا سر همه باشه، فدای شما بشه.
همه همکاری ما هم اینجا خدمتتون سلام میرسونن مادر جان و از شما خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
مادر من کوچیک همه دونم،
زنده باشی،
کوچیک همه شما هستم، در عالی عباس هم برم به یاد همه دعا می‌کنم.
سلامت باشین و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بیا عالی عباس ما
زنده
باشی. سپاسگزارم از شما بزرگواران عزیزان، چشم و چراغای عزیز که شنونده گزارش امروز ما بودید. تا برنامه بعدی و یک گزارش دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما خانم ابراهیمی و ما هم شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خب خانم دکتر، صحبت‌های این شنونده محترممون رو شنیدیم و جالب بود که یه توصیه‌های پزشکی رو هم داشتن، فکر می‌کنم بنابر تجربه شخصی خودشون بود. یک موردی که الان برای من پیش اومد و ما سوالات زیادی هم در این زمینه داشتیم، شما در واقع لابلای صحبت‌هاتون اشاره داشتید به موضوع سندروم پای بیقرار.
بله.
سوالی که الان مطرح هست این است که تعریف این بیماری چی هست و این علامت چه مشکلی در بدن هست که باید پیگیری بشه خانم دکتر؟
بله.
ممنونم.
سندروم پای بیقرار در واقع مجموعه است از یه سری علائم که به صورت بالینی تشخیص داده میشه.
بله.
یک سری معیارها برای تشخیصش داره که معیارهای اون رو باید حتما پر بکنه تا تشخیص پای بیقرار براشون گذاشته بشه، ولی عمدتا به این شکله که بیمار دچار احساس ناخوشایندی مخصوصا در اندامهای تحتانیش میشه.
آه.
موقعی که دراز میکشه یا وقتی که میخواد بخوابه، حتی تو حالت دراز کشیدن هم ممکنه این علائم به سراغ بیمار بیاد و به این شکل که بیمار احساس میکنه که پاش دچار یه احساس ناخوشایند شده، مثل گزگز، مرمور، حالت خواب رفتن، احساس میکنه یه حشره یا یه چیزی روی پاش داره حرکت میکنه و احساسای ناخوشایند دیگه مثل گرفتن عضلات پاش یا اینکه مثلا در واقع سوزن شدن هایی که قسمت های مختلف و پا رو دربر میگیره و منجر میشه به اینکه بیمار پاش رو حرکت بده.
باید.
و یا اینکه بلند بشه راه بره و فعالیت بکنه. درصد شیوعش بین 2.5 تا 5% تو در واقع جمعیت عمومی میتونه دچار سندروم پای بیقرار بشه، ولی به دلیل اینکه باعث اختلال خواب میشه و کیفیت زندگی فرد رو دچار اختلال میکنه خیلی اهمیت داره. این سندروم در واقع دو دستن، یک سندروم پای بیقراری که به صورت ارثی دیده میشه، توی یه سری از خانواده به صورت ارثی این سندروم پای بیقرار رو میتونن ببینن، و یک سری عللی داره که این علل قابل درمان هستن. از عللی که قابل درمان هستن، مشکلات تیروئید میتونه یکی از مواردی باشه، به خصوص کمکاری تیروئید که باعث پای بیقرار بشه. اختلالاتی که در واقع خون بیمار ایجاد میشه، مثل کمخونی ها، میتونه باعث ایجاد اختلال خواب بشه. دیابت یکی از مواردی هست که میتونه باعث سندروم پای بیقرار بشه. اگر در معاینه اختلال در اعصاب محیطیش داشته باشه که در معاینه مغز و اعصاب مشخص میشه، اگر بیماری باشه که به دلیل آسیب نخاعش دچار در واقع آسیب کرد و نخاع شده و دچار اختلال حرکت شده، میتونه سندروم پای بیقرار در این بیمار با این علت ایجاد بشه. پس عللی که در واقع خیلی اهمیت دارن، علل قابل درمان هستن. وقتی بیمار به پزشک مغز و اعصاب مراجعه میکنه و معاینه میشه، یه سری آزمایش‌ها برایشون انجام میشه. اگه شک به نوروپاتی یا درگیری عصب بکنن، نوار عصب اصلی بر بیمار درخواست میشه و بعد از اون میره روی پروسه درمان. اگر علل قابل درمانی داشته باشه که ما درمانش میکنیم و پای به قرار بیمار برطرف میشه، مشکل از بین میره و بیمار به زندگی نرمالش برمیگرده. ولی اگر عللی باشه که قابل درمان نیستن، مثل نوروپاتی‌هایی که در اثر دیابت ایجاد میشه، بیمار رو روی درمان‌های دارویی خاصی می‌ذاریم که از بیمار می‌خوایم از یک ساعت قبل از خواب داروهایی که ما تجویز می‌کنیم براشون استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پناهی‌زاده، شما به عنوان معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی بفهمید که مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در سازمان تامین اجتماعی در جهت ارتقاء سلامت سالمندان در واقع انجام شده چه مواردی هست؟
از شود خوب با توجه به اینکه بنده خودم فارغ التحصیل به اصطلاح رشته سلامت سالمندان هستم، مسئول بخش سالمندان معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی هم هستم.
بسیاره.
از این بابت ما اقدامات مختلفی در خصوص سالمندان در برنامه‌های معاونت درمان سازمان داریم پیگیری می‌کنیم. در راستای استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سازمان تامین اجتماعی اقدامات مفصلی رو در دست اقدام داره. خب تشکیل ما مستحضری بیش از 380 مرکز درمانی داریم که به صورت ملکی هستن، که 70 بیمارستان شامل میشه و بقیهش پلیکلینیک، دیکلینیک و مراکز درمانگاهی در سراسر کشور هست. خب اونجا یه سیستم در واقع نسخه الکترونیک رو اندازی شده، یعنی کسی که به مراکز درمانی ما مراجعه میکنه با یه کارت ملی پذیرش میشه و ویزیت و داروی بیمار به صورت الکترونیکی در واقع نسخه منتقل میشه و دارو تحویل بیمار میشه. البته خب در همین پروسه سیستم ارجاع داخلی، تشکیل پرونده بیماری های مزمن ما داریم که در حال حاضر در خصوص دیابت، فشار خون، نارسایی های قلبی و بیماری های قلبی و قلب عروقی و اعصاب روان در به صورت پایش داره میشه که در دست اقدام هست. بیماری هایپوتیروئیدی، آسم و بیماری سی او پی دی رو هم در برنامه داریم که انشالله تا پایان سال این بیماری ها رو هم به لیست بیماری مزمنی که به صورت مستمر پایش میشن داشته باشیم. یعنی این که اگه سالمند ما مراجعه میکنه، البته برای همه سنین هست ولی به خصوص پرونده مزمن، خب با توجه به بار بیماری ها قسمت اعظم اینها سالمندان هستن، گرچه میان سالان هم هستن. خب ما همونطوری که عرض کردم هم باید میان سالانمون پایش داشته باشیم که بار بیماری در سالمندی کمتر بشه. ما به صورت فعال الان 1,400,000 پرونده در واقع بیماری مزمن تشکیل شده که به صورت مداوم این داره افزایش پیدا میکنه. ما هدفمون هست کلیه کسانی که سالمندان و کسانی که تحت پوشش ما قرار میگیرن،
بله،
رکورد بیماریشون ثبت بشه، دسترسی به آزمایشاتشون داشته باشیم. البته باز در خصوص خود سالمندان هم داریم برنامه‌های متنوعی رو به صورت پایلوت داریم اجرا میکنیم که در صورت موفقیت آمیز بودن تسری انشالله خواهیم داد به کل مراکز درمانیمون در سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما کمتر از یک دقیقه در واقع به انتهای برنامه فرصت داریم. میخواستم خواهش کنم اون تجربه ای که خودتون به عنوان دو نفر پزشک در زندگی مشترکتون دارید که تونستید از اون موارد تخصصیتون در بهبود کیفیت زندگی خودتون استفاده بکنید، در یک جمله اگر بخواید به شنوندگان محترم بگید اون جمله چی هست؟
خب البته من فقط میخواستم اینه بگم که هر دوی ما هم بنده و هم خانومم خانم دکتر به سالمندان ما توجه ویژه‌ای داریم. این اولین نکته و واقعا علاقه ماست. در خصوص زندگی شخصی هم واقعا ایشون علاوه بر این که به صورت ویژه همه پزشکا البته توجهشون به بیمارانشون هستن، ولی ایشون به صورت خیلی
خیلی متشکرم
دقیقی نسبت به بیمارانشون حساس هستن و پیگیری هستن و البته کار خونه را هم به خوبی انجام میدن.
خیلی متشکریم که امروز با خانواده محترم تشوردید. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ با موضوع بیماری های مغز و اعصاب در سالمندان در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر داریوش پناهی زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، و همینطور همسر محترمشون خانم دکتر روشنک تیرداد، متخصص مغز و اعصاب، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه چشم و چراغ توسط همکارانم تقدیم و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه 301035. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یاد در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قولی آدم فسجدوا الا ابلیس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي أرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات